دانشگاه تهران هم قبول شده بودم و به هر حال در اون شرایط آغاز انقلاب و حال و هوای خاصی که در اون زمان قرار داشت و وجود داشت، من به هر حال وارد اون دانشکده شدم و اون رشته رو برگزیدم.
بله.
به مدت 3.5 سال دوره کارشناسی و سپس 3 سال دیگه دوره کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس رو در اون دانشگاه طی کردم، در دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد ما یا فوق لیسانس به اصطلاح تحت عنوان ادیان و عرفان بود.
بله.
و بعدش من هم در داخل کشور در مقطع دکتری پذیرفته شدم در امتحان سراسری و هم در امتحان سراسری اعزام به خارج و دریافت بورس تحصیلی از وزارت علوم. در اون امتحان هم پذیرفته شدم و پس از مشورتی که با برخی از اساتید خوب خودم داشتم، اون موقع من در نهایت ادامه تحصیل رو در کشور کانادا برگزیدم.
بله.
و بله بلافاصله به کانادا رفتم و در دانشگاه مکگیل کانادا اونجا ادامه تحصیل دادم. در دانشگاه تورنتو هم من پذیرش داشتم ولی بنا به دلایلی در نهایت دانشگاه مکگیل رو انتخاب کردم و با خانواده به اونجا رفتیم و چیزی هلوش 7 سال یا شاید هم اندکی بیشتر در اون دیار سرد و قریب گذروندیم، اون زمانی که این ارتباطات اینترنتی و اینها اصلا نبود و به هر حال غربت واقعا بسیار مشکل آفرین بود. به هر حال من در اونجا تحصیلاتم رو انجام دادم و بعد به ایران بازگشتیم. من هم در دانشگاه الهیات دوباره مشغول به تدریس شدم و هم در عرض به حضورتون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمانی که آقای خاتمی ریاست جمهور بودند، من مسئولیت مرکز گفتگوی ادیان رو هم پذیرفتم و از اون طریق با مراکز مختلف علمی و دانشگاهی و دینی بسیاری در جهان، هم مسیحی هم یهودی و هم بودایی، ارتباطات گسترده‌ای برقرار کردیم و در کنفرانس‌های مختلفی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور در 15 تا کشور در طول 4-5 سال شرکت کردم و آشنایی‌های خوبی با اون عوالم گفتگوی ادیانی و گفتگوی فرهنگی و تمدنی که در اون زمان این ایده خوب خیلی مطرح بود برقرار کردیم. و پس از مدتی من به خاطر ادامه تحصیل همسرم به انگلستان رفتیم. ایشون دوره دکتری اونجا در دانشگاه بیرمنگام خوندند و من هم در دانشگاه بیرمنگام تدریس هایی داشتم و هم به عنوان پژوهشگر میهمان کار میکردم و بعد هم 4 سالی در مؤسسه مطالعات شیعی المهدی که همون در شهر بیرمنگام انگلستان واقع هست.
بله.
در رشته های فلسفه و کلام و عرفان اسلامی تدریس میکردم و دوباره به کشور بازگشتیم. در سال 88 من از اواسط سال 88 به مدت 3 سال مشغول تدریس و تحقیق در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بودم که از مؤسسات پژوهشی درجه 1 کشور هست و بالاترین مؤسسه پژوهشی فلسفه هست در ایران وابسته به وزارت علوم. 3 سالی در اونجا بودم و تا سال 1391 به هر حال بنا به علل و عواملی مجبور شدم دوباره از کشور برم و تا سال 94-95 حول و حوش 3-4 سالی در 2 دانشگاه امریکا مشغول به تدریس بودم، دانشگاه ایسترن منونایت در ایالت ویرجینیا و دانشگاه معروف ییل در ایالت کانتیکت و بعدش دوباره به کشور بازگشتم و الان مدت تقریبا 2 سالی است که در همین پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم و انسانی، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مشغول به کار پژوهشی و همینطور تدریس در دوره‌های فوق لیسانس و دکتری هستم. این فکر می‌کنم در این فرصت اولیه به نحو مختصر مروری بود بر زندگی علمی خودم.
بله، بسیار بسیار برای ما باعث مباهات و فخر هستش که در خدمت شما هستیم و خب یک خسته نباشید گرم رو هم باید خدمت شما داشته باشیم بابت این تلاش بیوقفه شما و در واقع رزومه علمی و فرهنگی و کاری که داشتیم. خب جناب دکتر بفرمایید که در واقع فرمودین در ابتدای راه هم پزشکی قبول شدین هم این رشته الهیات رو، چی شد که وارد دنیای طبابت نشدید؟ به هر حال این اسم همواره جذاب بوده و در سرزمین ما هنوز هم بسیار بسیار جذابه برای نوجوانها و جوانها یا دانش آموزانی که قرار وارد دانشگاه بشن.
بله، باز هم طبعا باید پرسشتون رو به اختصار پاسخ بدم. ببینید، شاید به نحو اشارهواری عرض کردم، به هر حال اون زمان که این دوراهی بر سر راه من قرار گرفت، حدوش سال 1361-2 بود، تازه انقلاب فرهنگی انجام شده بود در کشور و دانشگاه ها بازگشایی شده بود و کشور در همون هیاهوهای اوائل انقلاب بود و حال و هوای انقلابی در کشور به شدت چیرگی داشت و همه اذهان و ضمایر و عقول و اندیشه و فکر و روح هم نسلان ما رو کاملا فرا گرفته بود و تقریبا اندک چیزی میشد پیدا کرد که تحت تأثیر اون جو خاص قرار نگرفته باشه.
بله بله.
و بنابراین مطالعات اسلامی به جهت اینکه خب من در خانواده مذهبی و همطور علمی به دنیا آمده بودم، برادر من که سالهای 1363 تا 67 در کابینه آقای مهندس موسوی وزیر آموزش پرورش بودند، خب قبل از انقلاب سابقه طولانی هم مبارزه سیاسی داشتن، 4-5 سال به زندان افتاده بودن و بعد همینطور گرایش های جدی به مطالعات دینی داشتن تحت تأثیر اندیشه های مرحوم طالقانی، مرحوم شریعتی و مرحوم مهندس مهدی بازرگان بودند و بنابراین با اون بزرگان محشور بودند، نزدیک بودند و به همین جهت در خانواده ما حضور ایشون و نقش ایشون بسیار پررنگ بود. و مجموعاً شاید بیشترین عامل رو در گرایش من به حوزه مطالعات فلسفی و دینی و به طور کلی علوم انسانی در سطح خانواده قطعا ایشون به عهده داشتن، منتها خب از طریق ایشون ما به هر حال وارد اون فضای انقلابی هم خودمون دیگه شده بودیم و مطالعات دینی رو تحت تأثیر شخصیت هایی مثل فرض فرمایید مرحوم استاد مطهری و همینطور مرحوم دکتر شریعتی به جد ما گرفته بودیم و تحت تأثیر اونها به جد بودیم و بنابراین دیگه این مطالعات رو به شدت وارد شده بودیم و غرق شده بودیم و رشته پزشکی حقیقتا جز این که خب طبعا به سلامت بدنها و جسمها کمک میکنه که خب در جای خودش بسیار هم امر مهم موضوع قیمت و ارزشمندی است، ولی خب به هر حال به مثابه یک رشته کاملا تخصصی و در اون زمینه خاص بهش نگاه میکنیم، در حالی که رشته های مثل الهیات و فلسفه و اینها رو یک دنیای جدید خیلی جذابتری در اون زمان میافتیم و بنابراین در این حد مختصری که میخواستم پاسخی به سوال شما عرض بکنم، اون تأثیرات خانوادگی شخصی به ویژه برادر بزرگوارم که خدمتتون اشاره کردم و بعد هم این تأثیرات محیطی و متفکرانی که در اون زمان بسیار برجسته و جالب و جذاب بودن برای نسل ما، مجموعاً من رو به این سمت هدایت کرد که کرد.
بله بسیار خوب. البته من فکر میکنم تا دهه 70 هم ما این تأثیر رو، تأثیر این شخصیت ها، استاد مطهری، دکتر شریعتی، مرحوم طالقانی، اینا رو میبینیم. یعنی خود من هم که در دهه 70 نوجوانی مو داشتم و جوانی مو تجربه میکردم، دقیقا تحت تأثیر مثلا آثار دکتر شریعتی بودم و بعد از اون احساس میکردم که خوندن آثار شریعتی یک جهان جدیدی رو به من معرفی کرده و شروع کردم به سیر مطالعات دیگه ای که تا قبل از اون اصلا باهاش نه آشنا بودم نه میشناختم.
بله.
اما امروز متاسفانه فکر می‌کنم این خیلی کم رنگ شده این موضوع، درست استاد؟
بله، همینطور که خودتون به درستی تمام گفتید، واقعا متاسفانه و در کنارش متاسفانه کم شده. خب متاسفانه از این جهت که به هر حال در هر جامعه تعادلی باید باشه. امروزه به جهت رقابت‌های خاص عرض کنم که مصرفگرایی و
بله.
تجملات مالی و اینجور چیزها، خب رشته هایی مثل عموم رشته های انسانی چندان جاذبیتی نداره، چون به هر حال در اینجاها چندان پولی نهفته نیست و جاذبه های مالی در اینجا وجود نداره و در رشته های عمدتاً پزشکی یا فنی مهندسی هست و عموم جوانان به اون سمت میرن. اما در این حال به هر حال باید به این نکته هم توجه کرد که واقعا در اون زمان یک جو خاصی در کشور ما حاکم بود که در عین اینکه از یک جهاتی و از بسیاری از جهات جو بسیار زیبا و جذابی بود، اما به هر حال یک امر استثنایی بود.
بله.
یعنی شما طول تاریخ کشور خودمون و کشورهای دیگر رو هم که مورد توجه قرار میدید، میبینید اون حال و هوای حال و هوایی است که میاد و مدتی دوام و قراری داره و بعد هم به سرعت فروکش میکنه و اوضاع عادی میشه. و در اوضاع عادی طبعا اون جذابیت هایی که این رشته ها اون زمان برای ما و امثال ما داشت برای عموم جوانان یا افراد میان سال خب دیگه نخواهد بود و بنابراین جامعه به سمت یک شاید بگیم حالت متعادل تری میره و خب افراد عمدتاً تحت تأثیر جاذبه های مالی شاید غالبا به سمت رشته های دیگری میرن، ولی این رشته ها همچنان طبعا جاذبه خودش رو هم داره و بنابراین افراد به اونها هم رو میارن، ولی خب طبعا کمتر و کمتر.
خب یه سوال در پرانتز، چون شما تجربه در واقع تدریس در کشورهای اروپایی و امریکایی هم داشتین، این جوایا در اونجا هم هست؟ به هر حال یه بخشش خیلی جهانیه، یعنی ما نمیتونیم به نوجوان امروزمون بگیم که چرا تو اینجوری شدی یا جایگاه تعقل و تفکر رو کم رنگتر میبینیم در سنین نوجوانی. میخواستم ببینم نسبت به مقایسه، چون شما در هر دو اقلیم یا چند اقلیم در واقع تدریس فرمودین، این رو چگونه ارزیابی میکنین؟
خب اونجا جوامع در حال یک تلاطمی به شکل اون تلاطمی که ما ظرف مثلا حدود 40 سال 45 سال اخیر تجربه کردیم در کشور خودمون ایران نیستند و این
بله.
تجربه این جو متلاطم و با فراز و نشیب‌های ما رو ندارن. اونها تلاطم‌های خودشون رو به این معنا شاید صدها پیش پشت سر گذاشتن و جامعه مثل یک رودخونه‌ای که در حالت عادی کم و بیش به شکل آروم در حال روان شدن هست، جامعهشون در این حالت قرار داره و بنابراین شما میبینید که در این حال که خب افراد بسیاری به باز هم بر اثر همون جاذبه ها به رشته های دیگه رو میارن، اما در این حال این رشته ها هم به قوت مورد توجه هست و فرض فرمایید یعنی من بخوام مثال مشخص بزنم، من همین یک سالی که در دانشگاه ییل تدریس میکردم خب میدیدم که مقطع فوق لیسانس هم بود این دپارتمان به اصطلاح الهیاتشون دیوینیتی اسکول آف ییل یونیورسیتی، این دپارتمان ادیان یا الهیات دانشگاه ییل فقط مقطع دکتری داره، ببخشید فقط مقطع کارشناسی ارشد فوق لیسانس داره و هزینه های بسیار بالایی داره، یعنی الان به دقت یادم نیست ولی خب تقریبا دانشگاه دوم امریکا محسوب میشه، به اصطلاح چه میگیم شهریه دانشگاهی اونجا بسیار بسیار بالاست، شاید چیزی هولوش مثلا سالی هولوش 30,000 دلار اگر درست در خاطرم باشه
دلست.
یعنی کسانی هستند که حالا خودشون یا خانواده هاشون که اونها رو مورد حمایت مالی قرار میدن، اینقدر برای این رشته ها ارزش قائلن که به فرزندانشون مثلا فرض کنید یا خود اون کسانی که دانشجو هستن خودشون این مقدار فرض کنید تلاش اقتصادی دارن یا والدینشون که اینها رو مورد حمایت مالی قرار بدن و این مقدار شهریه در سال بپردازن تا بیان مثلا فوق لیسانس این رشته رو بگیرن و بعد هم احتمالاً ادامه تحصیل بدن، دکتری این رشته رو بگیرن. خب در خیلی از دانشگاه‌های بزرگ امریکا، در هاروارد و دانشگاه‌های دیگه هست و افراد یعنی دانشگاه‌ها باید افراد بسیار بسیار متعددی رو که متقاضی ورود به این رشته ها هستن مورد بررسی و ارزیابی قرار بدن و الان دقیقا در خاطرم نیست مثلا هر کدوم از این دانشگاه ها خیلی دقیق معیار مشخصی داره، مثلا میگه که در این رشته خاص فرض کنید از 100 نفر مثلا ما 5 نفر رو میگیریم.
بله.
بنابراین حتی در این رشته ها هم رقابت های بسیار شدیدی وجود داره و بعد هم افراد متقاضی پرداخت یعنی متمایل به پرداخت این هزینه های بالا هستن برای اینکه وارد این رشته ها بشن، چون در یک جامعه متعادل و سالم همه رشته ها باید توجه متعادل رو دریافت بکنه تا جامعه در رشته های مختلفش پیشرفت بکنه. جامعه ای که مثلا فقط در اون فرض کنید مثلا همه به پزشکی رو بیارن و در کنارش خب طبعا فرض کنید مثلا به رشته های مهندسی یا رشته های علوم انسانی پشت بکنن، خب دوچاره یک عدم تعادلی میشه که خودش ضربه خواهد خورد.
بسیار سپاسگزار هستم.
در اونجاها به قوت وجود داره.
بله بسیار سپاسگزار هستم. اشارت و بشارت خوبی بود. امیدوارم که این توجه دوباره درون جامعه ما زنده بشه و به شعار نباشه و به شعور گذشته باشه. خیلی خیلی از گفتگو با شما خرسند هستم جناب دکتر اکرمی عزیز. امیدوارم که تندرست باشین و همچنان در واقع جان و روانتون در پناه حق و قلمتون توانمند و نویسا باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم از لطف شما و همینطور برای شما و همه شنوندگان محترم آرزوی توفیق بیشتر دارم و امیدوارم که کشور ما در همه عرصه‌های علمی و به ویژه همینطور که اشاره شد در صحبت بین من و شما در زمینهای علوم انسانی ما واقعا شاهد پیشرفت‌های خوبی هم در اون زمینها برای عزیزانمون باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودین و خواهشمندم که همراه ما باشین در شهر کتاب با از پارسی تا فارسی.
شهر کتاب.
همونطور که گفته بودم قرار هستش که شهر کتاب رو با هم داشته باشیم و در یکی دیگر از خونه های این شهر رو با هم به صدا در بیاریم تا ببینیم که در این خانه چه چیزی در انتظار ما هستش. خب یاران همراه برنامه از پارسی تا فارسی همراه ما باشید با شهر کتاب که معرفی خواهیم کرد و میپردازیم به یکی از نویسندگان عرصه کتاب کوتک جناب میثم ناهید. درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و خدمت.
سپاسگزار هستم. خب جناب ناهید بفرمایید که از دنیای کتاب کودک چه خبر و از دنیای نویسندگی؟
با شرط موجود با شرطی که وجود داره خب کارهای دوستان هست و کارهایی که انجام میشه بیشتر میشه گفت که گلایه هست. خب چون به قول معروف بازار کتاب حمایت نشدن از نویسنده های کتاب و به قول معروف با این شرط اقتصادی اکثر همکاران بنده کسایی که دارن کار به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن نمیتونن آثار خودشون رو به چاپ برسونن و این بیشتر باعث میشه که کتابا و نوشته ها گوشه خونه بایگانی بشه.
بله خیلی دردناک این قضیه.
متاسفانه دردناک بودنش اینه که آثار خیلی خوبی وجود داره تو جامعه که میشه چاپ شه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی خب متاسفانه با توجه به شرایط بد اقتصادی واقعا فاجعه داره میشه این زمینه.
بله خب شما در حوزه کتاب کودک چه کارهایی کردین خودتون شخصا؟
من تقریبا حرفه‌ای بودن کارم از سال 88 شروع کردم.
بله
کتاب‌هایی که داشتم سه جلد کتاب بیشه دانایی بوده که حالا داستاناش متفاوت هست، 1 و 2 و 3 داستان دنا و پنا بوده، قشنگ‌ترین آرزو بوده و کتاب دیگه هم هست در دست چاپ دارم که هنوز تکمیل نشده حقیقت.
بله خب مخاطبان این حوزه و این کتاب‌های شما در واقع آیا بازخوردی از مخاطباتون هم دارید که ببینید به چه شکل بوده؟ خب، و پسند دارشون؟
کتاب‌هایی که من کاری که من انجام میدم برای گروه سنی الفه یعنی خردسال که عموماً بازخورش بیشتر از سمت خانواده ها بوده و چون خود سالان عموماً خودشون توانایی خوندن رو ندارن.
بله
و غالباً خانواده ها وقتی که میخوندن چون معمولاً من سعی کردم تو کارام حالا به صرفی که خودم کار میکنم یه موضوع یا شروع میکنم و در نهایت شاید بیشتر مثلا نکات منفی رو عنوان میکنم و در پایان جمع‌بندی میکنم و یه جورایی به سعی میکنم که به بچه‌ها بگم یا یه گوشه‌ای تو ذهنشون بمونه.
بله.
چون اون بچه‌ها قابل درک نیست براشون این کتابا. بیشتر اون صحبت‌ها رو گوش میکنن که مادرشون براشون میخونه و تصاویر کتابو میبینن. ولی خب بیشتر نکاتی از آموزنده سعی میکنم تو کارام بتونم نتیجه گیری کارم آموزنده باشه و به بچه ها بتونم بگم که اگر مثلا کسی کار بدی میکنه در پایان کار این اتفاق براش میفته.
بله.
یه جور نتیجه گیری به این شکل.
بله. خب جناب ناهید عزیز، فرض کنیم که فضا مطلوب باشه، یعنی فضای گلایه هامون اثرگذار شده باشه و بالاخره حمایت هایی شده باشه، نهادهایی اومده باشن کمکمون کرده باشن و فضا یک فضای مطلوب شده باشه و دیگه این اتفاقایی که الان میبینیم، ما تو بخش اول این برنامه هم صحبتی داشتیم با خانم موسوی زاده و سرکار خانم یزدانی و خب برخی از مشکلات رو برشمردیم، مثلا همین نبودن قانون کپی رایت سبب میشه که خب ناشران بی پروا کتاب ها رو ترجمه کنند و خواه نخواه چون حق تألیفی نمیدن، حق تصویرگری نمیدن، فقط یک ترجمه اتفاق میفته، حالا از کیفیت شاید بسیار پایین تا خیلی خوب، و این بازار رو در دست خود گرفته و نویسندگان ما در واقع به قول شما همون ابتدا فرمودین مظلوم واقع شدن و آثار هم گاهی اوقات در گوشه خونه بایگانی میشه. فرض کنیم حالا شرایط کاملا مطلوب شده و همه چیز به میل و مراد ما هسته، شما چه عرصه‌ای رو همچنان باز میبینید و میدونید برای کار کردن و چه عرصه یه جاشو خالی میدونید و میدونید الان هم فضا باز شده و این عرصه باید پرشه؟
ببینید،
البته یه رویای کودکانه بود که ما کردیم، اتفاقش خیلی سخته.
حقیقتا من اسم میکنم که تبلیغات تو این زمینه خیلی ضعیف انجام میشه.
بله.
به این صورت که مثلا اگر الان ما بتونیم تو انتشارات کل کشور، حالا تو کارهای مختلف با نویسنده‌های مختلف در ارتباط باشیم، اکثرا کتاباشون کم تیراژه، تبلیغ روش وجود نداره. مثلا اگر یه شخصی تو اصفهان تو یکی از انتشارات کتابی چاپ بکنه، شما آثارشو نمیتونید تو تهران ببینید به دو دلیل. یکی این که تیراژ اون کتاب کمه، پخش اون کتاب خیلی سخته و به راحتی انجام نمیشه. من اسم میکنم که اگر ما بتونیم شرایطی رو درست کنیم، بازاری رو درست بکنیم، اصطلاح بازار میتونه حتی یه سامانه خیلی قوی باشه.
ماله.
بتونیم این کار رو انجام بدیم که کسایی که کار کودک میکنن، یا فرقی نمیکنه بقیه همکارا تو سطوح مختلف کاریشون، حالا رمان باشه، ماله، کار علمی باشه، بتونیم این کار رو تبلیغ بکنیم و انجام بدیم. که یعنی مثلا میگم الان کتابایی که شما تو تهران میبینید تو استانهای مختلف کشور پیدا نمیشه. من دوستانی داشتم که به من میگفتن، مثلا از شهر شیراز به من میگفتن که چه کتابای خوبی واسه کودکانمون مثلا تهیه بکنیم، که من حالا با توجه به شناختی که از دوستان داشتم اسم مثلا چند تا نویسنده رو میبردم، میگفتم که اینا کتاباشون خوبه.
بله.
خب و نهایتا ارجاعشون میدادم به حالا شبکه‌های اجتماعی که اگر بله، کاراشون رو بخواید ببینید بشه از اون طریق پیگیری کنید، چون حقیقتا جایی وجود نداره که بشه این کتابا رو دید.
بله.
یعنی به صورت کلی بازارهای کتاب وجود داره، ولی خب اون بازار کتابی که وجود داره شرایط عادلانه و مساوی نیست داخلش.
بله.
که همه بتونن کاراشون رو اونجا بذارن و همه بتونن ببینن. اگر این موضوع اتفاق بیفته به نظر من تو این عرصه بریم جلو، قطعاً و یقیناً همه کارا دیده میشه، همه کارا خوبن، چون طبق فرمایش شما اگر موضوع ایدئال یا ایدئال وجود داشته باشه و تمام شرایط مهیا باشه، آخرین قسمت قضیه برمیگرده به تبلیغات.
بله.
تبلیغات که وجود داشته باشه قطعاً اگر پایین‌ترین نقطه کشور تا بالاترین نقطه کشور میتونن از امکانات به صورت مساوی استفاده کنن و یک کتاب کامل میتونن تو کل کشور نمایش داده بشه و همه بتونن ببینن.
خب
مثلا کاری که تو سینماها انجام میشه یا فیلمایی که اکران میشه.
بله.
ولی خب این سیستم باید یه سیستم قوی‌تر باشه و یکپارچه‌تر باشه.
این موضوع سعی میکنم در حوزه ادبیات بزرگسال هم تقریبا همین معضل و مشکل وجود داره.
تمام ادبیات
یعنی پخش یکی از معضلاته. حالا تو فضاهای امروزی نرم افزارهایی هستند که یا سایت هایی هستند که فروشگاه های مجازی کتاب هستن. من خودم خیلی موقع خریداری میکنم سعی و سالم کتاب رو با یه بسته‌بندی خوب میارن. خب این فضا نتونسته کمک بکنه؟
چرا عرض کردم مثلا خب یه سری از سایت ها هستن که کارهای مختص به خودشون انجام میدن، مثلا با انتشارات خاصی در ارتباط هستن و کار خودشون انجام میدن.
بله.
یعنی شما سایتی رو پیدا نمی کنید که کتاب ها رو مثلا بگه که آقا از تمام نویسنده ها دعوت کنه که برن داخل این سایت.
بله،
کتابشون رو بارگذاری کنن.
بله.
به صورت رایگان که این سایت عمومی بشه و تو کل کشور. خب به دلایل حالا بحثایی که وجود داره عموما کسی این کارو نمیکنه. الان بازارهای کتاب هست. مثلا من خود من با چند تا از این سایت های کتاب صحبت کردم، به قدری شرایط سختی داشتن که مثلا ناخودآگاه آدم منصرف میشه از این
بله.
کارشو بخواد این سایتو برای فروش بذاره. و معمولا هم عرض کردم حالا اسم دیگه این قضیه نذاری میتونیم بگیم که سایت ها وابسته به انتشارات شخصی خودشونن.
بله. خب بسیار سپاسگزار هستم. ما حدودا کم از 2 دقیقه فرصت داریم. یکی از آثار خودتونه که خیلی دوست دارین و دلیل دوست داشتنتون رو بر ما بگین در این لحظات پایانی.
من کتاب بیشه دانایی یکو که اولین کارم بود و باهاش خیلی خاطره دارم، چون این کتاب رو وقتی که داشتم می نوشتم اتفاقات جالبی برام افتاده بود. چه سرگذشته به خرگوشی هستش که خیلی شیطان رو اذیت کنه و خیلی اذیت میکنه که این خرگوش شیطان به قدری دیگه اذیت میکنه همه رو، خودش هم از این موضوع ناراحت میشه. یه روز که میره توی فضایی یه گلی رو میبینه، اون گل یه گل اصطلاحا نماد یه آدم دانا بوده، اینو راهنمایی بهش میکنه که این کارا رو بکنی خرگوش خوبی میشه اصطلاحا. و در پایان یه تایمی هم به این خرگوش میده، خرگوش کارا رو انجام میده و در پایان کار یه شب که قبل از این که مثلا اون روز موعد قرار برسه، این خرگوش این گل در اثر باد و طوفانی که میاد اون گل از بین میره.
بله.
خرگوش وقتی که روز آخر میاد که به گل بگه دست درد نکنه، من واقعا اونجوری که میخواستم شدم، میبینه که اثری از گل نیست. رو درختی که یه درخت اونجا بوده که به قول من بالای درخت توتی بوده که بهش میگه آقای خرگوش من این موضوع دیدم که شما داشتی صحبت میکردی.
بله.
و این گل دانا هم به ما گفتش که شما براتون اتفاق خوبی افتاده و شما دیگه از الان دیگه خرگوش خوبی هستین و دیگه به حرف همم گوش میکنید. حالا خلاصه داستانا
بله.
شاید من اونجوری که باید شاید روایت نکردم.
بله.
ولی خب به نظرم حالا خوندنش یک بار برای کودکان بد نیست.
انشاءالله ما هم توصیه میکنیم که حتما شنوندگان ما تایید
کنم.
خواهش میکنم.
من اخیراً یه سایتی رو دیدم.
بله، فرصت ما اندکه فقط جامعه.
آره. من یه سایتی دیدم که داخلش کتاب‌های رایگان آگهی می‌کردن.
بله.
دوست دارم که از خانواده‌ها بهشون بگم که ازشون خواهش کنم که برن تو این سایت ها ثبت نام بکنن، کتابایی که یک بار خوندن استفاده کردن و داخلش آگهی کنن که بقیه کسایی که شرایط بهتری ندارن بتونن از این کتابا درخواست کتابا رو بدن و راحت هست بخونن، خریداری کنن بخونن، یا حتی کسایی که یک بار خونده شده.
بله، بسیار سپاسگزار هستم. بسیار سپاسگزار هستم و امیدوارم که این اتفاق ها بیفته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم از شما و همکاران گرامیتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، گفتگوی بنده رو شنیدیم با جناب میثم ناهید، نویسنده کتاب کودک.
سر زلف سخن